میبینیم در خیلی جاها الان اشخاصی اومدن، جوانهایی هستن در رادیو نمایش، دکتر محسن سوهانی، عزیزانی اومدن که واقعا کارو میشناسن، نمایش رو میشناسن، دارن بها میدن بهش. و الان هم که من و شما اینجا نشستیم یکی از اثرات همین تلاش این عزیزانه که بپردازن. به هر حال امیدواریم بیش از این بهش بپردازن.
امیدوارم واقعا.
قربان، کار سینما رو خب تو تئاتر خوندی طبیعیه،
بله.
اما تو این تجربت رادیو هم کار کردی، توی کار کردی تو رادیو دیگه؟
بله بله، من از 73
رادیو هم کار کردی، نمایش تئاتر رو اینا که رو شاخشه به قول قدیمی ها که اصلا رشتته، سینما هم کار کردی،
بله،
تلویزیون هم که با هم هم بودیم،
بله.
یکیش که با اون قشنگی هم کار کردی. کدوم اینا رو با این که رشته تئاتر ترجیح میدی؟ یعنی فکر میکنی کدومش دلچسب تره برات؟
بله، ببینید بی تعارف عرض کنم خدمتتون، در حوزه کارگردانی برای من سینما جذاب تره، در حوزه بازیگری تئاتر جذاب تره، در حوزه حال و احوال خوب رادیو جذاب تره، و تلویزیون هم به هر حال بخشی از سینماست.
خب حالا دلیلش،
دلیلش رو خدمتتون عرض میکنم، به دلیل اینکه حالا تئاتر، چون که خیلی از شما بهتر میدونید، خیلی از شنوندگانمون، برای شنوندگانمون عرض میکنم، خیلی از مفاهیم بازیگری مثلا مثل ریتم، مثل حرکت، مثل تمپو، اینها در روی صحنه است که تعریف میشه. یعنی هیچ وقتی بازیگر نمیتونه روی جلوی دوربین اینها رو تجربه بکنه به صورت
البته اونم راه داره، ولی چون کات میخوره منظورت
بله اینه. بله، یعنی تقطیع اتفاق میفته،
اون در واقع کانتینیوتیش و راپوردش باعث میشه که تو رو به هم بریزه.
بله بله، این در واقع اینتگریتد بودنش به قول خودت، یا متحد بودنش،
تداومش، بله،
منسجم بودنش توی تئاتر باعث میشه که یک تلذذ، یک لذتی به بازیگر بده که بره. نهایتاً اصطلاحاً ما میگیم کاتارسیس میرسه و به اون پالایش، تزکیه نفسی میرسه. دلیلش اینه که این اتفاقات با همدیگه میفته، منها اینکه این تداوم احساسه باعث میشه که شما از خودت بیشتر خالشی و بیشتر کاراکتر در تو ریخته بشه و پر بشی.
دلیل،
این دلیل لذتیه که روی صحنه وجود داره. دلیل اون چیزی که عرض کردم، سینما کارگردانی مخصوصا، ولی خب به هر حال توی سینما هم بازیگری لذت خاص خودش رو الان برای
بادار،
و سختی خاص خودش.
تو در تئاتر هر چی رو پیش بگیری، از یه طرف که سخته، از یه طرف ساده است برات، چون
بله،
خط خودته،
بله.
ولی اونجا یهو وسط یه گریه میگن نشد به دلیل فنی کات، تو بله، از همونجا دوباره باید اون گریه رو بدی.
نه اصلا توی تئاتر، توی تئاتر اینه که وقتی که میگن آقا نور روشن از تاریکی روشن میشه و بازیگر میاد رو صحنه، دیگه بازیگر سلطان صحنه است،
تموم شد و رفت،
خلق کنه، یادش بره، نمیدونم خراب کنه، باید دیگه خودش بسازه، باید هر جوری شده اون کار رو انجام بده، کارگردان کاری از دستش بر نمیاد. اما توی سینما یه دفعه به شما میگن که آقا این کلام رو که من میگم ولا غیر، بدون واو، بدون کوچکترین حرکت، شما باید این ارائه بدی. حالا بعضیا اینجوری هم دیگه، بعضیا میگه که آقا بیا این پلان هر جوری دوست داری خلق. خب به هر حال اونم عشقه، دو جور دیدگاه در کارگردانی هست، به هر حال سختیای خودش رو داره، این قابل فهمه. اما کارگردانش به دلیل اینکه تفکر بیشتری میخواد، یعنی شما باید هزار عین یک شطرنج باز عمل کنی و مهره ها رو بچینی و از اون طرف،
چون اونجا یک میزانسن داری که وقتی هضمش هم کرده باشی اون رو انعکاس میدی، منتقل میکنی به بازیگرت. ولی در سینما تا باید نور رو بشناسی،
تک تک پلانا رو هدایت،
نور رو باید بشناسی، گریم رو باید بشناسی، کارگردان باید چند چیز رو بدونه،
بله،
که
بنویسی، دکوپاش کنی،
بله،
استوری بورد کنی،
بله.
من اگر نمیدونم میدونی، یعنی یه فیلم ساختم، یه سینمایی ساختم،
نه متاسفانه اینو نمیدونستم،
متاسفانه ما تابستون اکران خیلی خوبی هم گرفته بودیم، فصل ماهی سفید، متاسفانه به دلیل کووید نشد.
آخ.
یه در واقع اقتباس خیلی به نظر خودم و به نظر دوستانی که دیدن اقتباس خیلی خوب و روانی از باقالبالوی چخوف کردم.
باریکالله.
خوب شد، عوامل بسیار خوبی اومدن کمکم کردن. آقای زرین دست استاد فیلم گرفتن، خانم ملکجان خزایی تر صحنه بودن و یکی از شانسای خیلی بزرگم این بود که خانم اولو یک نقش برام بازی کردن بعد از مدت‌ها و آقای محمدرضا فروتن بود، بازیگرا لادن مصطفی بود، میلاد کیمران بود و دوستان جوان دیگری که آقای نورالدین جوادیان از و نازنین مهیمنی هم بودن، این دو تا هم از رادیو بودن و انسان‌های دیگری هم بودن که خیلی خوب کار کردن
واقعا. خدا رو شکر.
به همین خاطر واقعا یک بار این چیز رو تجربه کردم، این چیدن این پازل ها به قول خودت یه بازی میخواد که این بازیه رو من دوست دارم و به هر حال من بعد از عمری استخون خورد کردن توی این کار و دیدن دست مردم، اگر نونه گندمو نخورده بودیم الان دیگه باید کار بکنیم دیگه، یعنی ما باید کار بکنیم. در میانه این عمر هستیم، از میانم رد شدیم اگر که حساب بشه، پس کی باید اتفاق بیفته؟
باید اتفاق بیفته. متاسفانه میگم این پاندمی و کووید 19 واقعا خیلی صدمه زد به جهان. امیدواریم که به زودی حل بشه و به هر حال این مصیبت بزرگ واقعا داره کنار.
انشالله.
اگر خودتو یاد جوونیت بیفتی و بخوای به یک جوونی مشاوره بدی، راهنمایی بدی،
بله،
پند بدی و نصیحتش بکنی که توی این کار میخوای وارد شی، این کارو بکن، اون کار چیه یا اون کارا چیه؟
من همون چیزی که واقعا خودم عمل کردم رو فکر میکنم که اگر که جوانا عمل بکنن سیف ترین راهه، این رشته رو انتخاب بکنن، بخونن، اکادمیک بخونن یا اگر آموزش بخوان ببینن
دانش
جاهای بسیار معتبر برن کار کنن، تحقیق کنن، تئاتر کار کنن. و بهشونم میگم من موقعی که دانشجو این تئاتر شدم، از بچگی هم آرزون بود، وقتی که اومدم رسیدم به دانشکده سینما تئاتر شعارم این بود: یک تخت برای خوابیدن، غذا برای خوردن فقط و تئاتر برای کار کردن ولاغیر. توقع دیگری نداشتم. خدا شاهده توی اون جشنواره دانشجویی که عرض کردم خدمتتون بازیگری اول گرفتم، توی اون جشنواره میدونید که اون زمان جشنواره دانشجویی تئاتر خیلی معتبرتر از جشنواره تئاتر فجر بود.
بله بله.
توی اون جشنواره من از دانشکده که می‌خواستم برم، تالار مولوی بود اجرامون اونجا، از دانشکده سینما تئاتر، دیدم پول ندارم، کیفمو گشتم دم نه ندارم، 24 تومن داشتم، دوتا 12 تومن، دوتا ژتون غذا خریده بودم، دیگه پول نداشتم. بعد کیفمو اینجوری ریختم، یعنی وارونه کردم ریختم رو میز، گشتم از لابلاش یه دونه بلیت اتوبوس پیدا کردم، یه تومن بود فکر میکنم بلیت له هم شده بود، شانس آوردم اون راننده اینجوری دید و پذیرفت، دید که نه پاره نشده بلیت رو دادم، با اتوبوس رفتم، از اون یه خطی بود تا اونجا میرفت، رفتم و تئاتر رو اجرا کردم، بازیگری اول گرفتم تو اون تئاتر. و توی این شعارم این بود، گفتم که میگفتم من که کسی رو ندارم توی این تهران درندشت، یه بچه‌ای از دل عشایر قشقایی پاشده اومده اینجا رسیده، آخه کیو داره واقعا؟ کسی رو نمیشناسه که، ارتباطی نداره. گفتم من باید اینقدر تلاش کنم و کارم خوب باشه که سینما ایران مجبور باشه از من استفاده بکنه در نقشای.
آفرین. مفهوم حرف قربان عزیزم این هستش که جوانای عزیز، سنگ هر چیزی رو باید به سینه زد.
بله بله.
و نباید زانو خم کرد.
بله.
نباید بله. برید. باید هر چند دفعه که زمین خوردیم بلند شیم. و من یک جمله‌ای دارم، میگم که برنده کسی است که نه یک بار بلکه چند بار باخته باشه.
دقیقاً.
چون اینه که میسازدت.
بله.
چقدر عقیده داری که باید با نقش زندگی کرد؟
من به شدت عقیده دارم این اتفاق رو، و
مثل همون زندگی که جفتمون در پدر خاک داشتیم.
آفرین آفرین، واقعا
باهاش زندگی،
واقعا جوری بود که من
رفتیم جزء زندانی ها،
من اون کاراکتر رو اونجا جا گذاشتم. من هر وقت از چیز از کنار اون
که الان دیگه موزه شده،
بله موزه شده، زندان قصر قدیم که رد میشم همش نگاه میکنم ببینم که اونجا هست. به خدا جدی دارم میگم
و میشه هست... دیدش جفتمون رو میتونی ببینی اون صحنه.
احساس میکنم همونجا بودی. بله بله. بعد یه جمله‌ای هم داشت، حالا بگذاریم.
بگو جمله رو قشنگه.
دقیقش یادم نیست، حالا ترجیح میدم که نگم. یه شعری رو میگفت، یه چیزی میگفت.
بله بله, بله.
یادتون باشه این چیزا رو میکند و اینها
میکند. بله کنده کاری
میکرد. بعد عرشبت خدمتون که اولین باری که من، خوشبختانه من شانس آوردم سال چهارم دانشجویی واحد حرکت، یکی از شانس همون این بود که بهروز بقایی اومد و معلممون شد. بهروز بقایی معلم فوق‌العاده‌ایه، بسیار بسیار باهوشه، زنده باشه انشالله. من همیشه گفتم دستشو میبوسم. اولین باری که من تئاتر زیاد کار کرده بودم تا موقع، ولی روی ریچارد سوم مال شکسپیر داشتیم کار میکردیم. من ریچارد سوم کار میکردم، تمرین در واقع کلاسی بود، داشتیم کار میکردیم که بریم و این کاراکتر رو در وجود خودمون بریزیم. من یه دفعه متوجه شدم من نیستم، من ریچارد سوم، خدا شاهده.
دیگه انقدر غرقش شده بودی.
آره غرق شد، احساس کردم، گفتم پس من چی، یعنی با وجودی که غرق شده بودم، بعد یه دفعه این سوال، گفتم پس من چی شدم، کجا رفتم، من ریچارد سوم. اون چیز زندانش بود و حیرت کردم.
حالا چقدر عقیده داری با توجه به این زندگی جوری کار بکنی که این رو بپذیرن از تو، یعنی طوری ایفا بکنی که طبیعی جلوه کنه و بعد بذاریش کنار دیگه،
همین
این نیاد دیگه تو زندگیت؟
متاسفانه ایرج جان، اینو خدمت دو تا مورد رو خدمت درس کنم که این زندگی ها بلاهایی که سر من آورده. یک بار سر ما هنوز زنده ای، من نقش یک جانبازی بازی میکردم که
زنم دخار
آره دست چپش قطع شده بود و چیز بود، موجی بود. اینا تو آسایشگاه بودن، ترقه میزنن، اینا هم یه PTSD میگن، یک حالتیه که
هلی.
وقتی که یک ترقه میشنون دقیقاً برمیگردن تو اون زمان و مکان جنگ.
اون ترقه براش بمبه.
بله بمبه. وقتی که ترقه رو میشنون همشون پا میشن میگردن، فکر میکنن همون موقعیت جنگیه. پلان تموم شد، من دیدم دستم بالا، دست چپم بالا نمیاد. این دستم آزاد بود، یه لباسی طراحی کرده بودیم از زیر، به چون دوربین رو دست بود احساس نشه، بالا نمیاد. ور رفتیم، با فایده نداره، دکتر مغز و اعصاب فوق تخصص ارتوپد دست نمیدونم، فایده نداشت. تا نهایتا گفتن آقا این مغز دلیت کرد. دو ماه و نیم خدا شاهده دستم تو آتل بود، دو ماه و نیم، و نهایتا یه پزشکی شوک وارد کرد، یعنی از این سیخا وارد کرد، شاید مثلا 30 تا به این دستم تا اون بالا تا این. یک بار هم یک کاری رو من انجام دادم، پخش نشده، میکائیل انجام داد، من نقش یک
میکائیل شهرستانی،
بله یه فیلم نقش یک نویسنده داشتم که
یادت که میکائیل هم تو پدر خاک،
آره اونم بود،
رفیق منو بازی میکنه.
آره آره. بعد تو ذهن خودش زندگی میکنه، مت کاراکتر رو میسازه و اینا، همشم شب بود. بعد از اون من دو ماه افسردگی گرفتم شدید، افتادم تو خونه، دو ماه. واقعا این کنده شدن از این واقعا هنریه که بعضی وقتا آسیب میزنه اگر اتفاق.
آره ما تعدادی نقش داریم. من این حرف رو به شیلا خداداد سر مسافری از هند هم یادت هست که کارگردانی بخش هندیش و
بله.
اون بازیگردانی هندی اینا با من بود،
بله.
یکی به شیلا گفتم، یکی به حمید گودرزی، و بله همین دوتا بودن که نقشای، یعنی رامپالم که خود من بودم.
بله.
به جفتشون ته آموزشایی که حالا به شیلا میدادم برای نقش هندیش گفتم عمو حواست باشه، این از اون نقشاست که اگر دقت نکنی روت میمونه.
بله
بله.
یعنی تو هر فیلم دیگه کار بکنی، چون بعد آکواریوم هم با من کار کرد، خیلی باید تلاش بکنی که این زدوده بشه ازت.
بله.
یعنی سیتا در مسافری از هنده دیگه، تو آکواریوم اگه کسی دیدت یا نقش دیگه ای ازت دید، نگه اه سیتا.
بله،
اونجا
بله،
یه چه اسم دیگه داری.
بله.
و این نقش ها هم، بعضی نقش ها خیلی خطیره، آدم باید خیلی حواسش جمع باشه. کرکترین بیه که
آسیب
بزنه. بله. بهت. این خیلی قدرتمندی میخواد که اینو بزدایی. و به حمید گودرزی هم گفتم ببین این آگولا بابا، این حالت هایی که داری اینجا قشنگه، نمونه رو تو فیلم های دیگه.
بله.
و ناخودآگاه اینا میمونه.
بله.
و خیلی باید زیرک باشه که آدم. آره. اینا رو بزنه.
حالا ایرج جان، این چیزه در واقع کرکتره رو من واقعا حمل نکردم، ولی آسیبی که اون در واقع
بله.
در لحظه میزنه،
اصلا هیچی، اون که در لحظه هیچی. من
آدم زمینگیر،
منم سر یه کاری همینجوری پام اصلا تا مدتی کرخ شده بود.
بله.
یعنی این سیاتیک بی‌حس، به خاطری که مدت زیادی مجبور بودم اینجوریش کنم.
بله.
و خیلی خیلی به هر حال کار بسیار دشواریه. امیدوارم هر کسی که میخواد وارد این کار بشه، طبق چیزی که گفتی، اولا که ما همیشه میگیم علاقه، شیفتگی، باید واقعا شیفتگی باشه، علاقه شدید باشه از ته دل. چون خیلی لفظی من ممکنه میگم بله من دوست دارم کوهنورد بشم، ولی میرم جلو میرم نمیتونم، اصلا کار من نیست.
بله، درست.
خیلی همینجوری
از دور زیباست.
از دور زیباست. بعد زیبایی کار ما برای تماشاچی زیباست. ما زیباییش موقعیه که کاری درست انجام شه، یعنی کار بسیار سختیه.
بله.
نتیجه زیباست، خود کار خیلی دشواره.
بله.
خیلی سخته.
بله.
خیلی کارستونه. به خاطر همین خیلی از جوونا بوده، بارها من شاهدش بودم، به دعوت خود ما اومدن و گفتن واقعا کار سخته و کار هر کسی نیست. هر کسی
دووم می‌خواد و مرد کهن.
مرد کهن. واقعا هر کسی توش دووم نمیاره.
بله. بله.
چون جنگولک بازی نیست. ما الان داریم تعدادی کار میبینیم، حالا تئاتر کمتر اتفاق میفته چون بودجه اونقدر براش نمیذارن، نمیشه این آزمون و خطاها دیگه باشه، ولی ما الان هنوز بینی فیلمای سینمایی ساخته میشه که آخر سر تو نگاه میکنی مجبوری بگی حیف نگاتیو.
بله، دقیقا.
حالا قدیم نگاتیو بود، الان بگی حیف اون مموری، حیف اون.
بله.
جنسیس، یا حیف اصلا سر تا تش میبینیم که خدا این چی، برای چی ساخته شده این کار.
متاسفانه بیشتر هم ساخته میشن از این. یعنی
بله. و این همون بی‌توجهی است که توانایی‌های خیلی از ماها عزیزان رو کنار میذارن و بعد بسنده میکنن به چیزهایی که بسیار سطح پایین و پیش و پا افتاده است. و اون وقت این چه خطری داره؟ یکی این که خدشه‌دار میکنه کل صنعت سینما رو، یا
بله بله.
حالا
بی‌اعتبار
میکنه و بعد سلیقه مردم رو میاره پایین.
اوورده.
یعنی تو دیگه اکتفا میکنی به اینکه طرف یه خزعبلاتی بگی و تو بخندی.
بله بله.
همین.
میتونه یه زمان تلویزیون هفته یه فیلم سینمایی پخش میکرد خارجی، طرفدار اصلا خیابونا خلوت میشد. یادم.
بله.
یه سریال بود، سریال ارتش سری.
بله. حالا غیر از اون کارا، خود مسابقه هفته پدر چرا نمیگی؟
بله.
یه کاری.
بله.
که هم آموز، هم فیلم سینمایی پخش میشد، راجبش صحبت میشد، هم توش کل اطلاعات.
یادشون بخیر.
ولی الان تو کمتر میبینی. چرا مردم ما باید انقدر خورند نداشته باشن، انقدر به قول حالا عامیانش که حالا غلط هم از نظر مفهومی، ولی میگه ملات کار نداشته باشن که برن سراغ اجنبی، برن سراغ ماهواره. من اگر تولیدات داخل کشور خودم درست باشه، هیچ وقت سراغ خارجی نمیرم. حتی جنس هم همینطوره.
بله.
چرا شما میری توی مغازه‌ای باید بگی که خیلی خوب، ما میخوایم از تولید خودمون پشتیبانی کنیم، یا آقا شما این لیوانو به من لطفاً بدین، بعد میگه آقا این ایرونی خارجیشو ندارم، و میگم ها ایرونیشو میخوام اصلا.
بله.
وقتی
بله.
کار درست باشه، من اصلا افتخارم چرا باید خارجی بخوام.
بله.
ولی از اونجایی که میبینم از کار میدوزید و کار ایرونی ده دفعه میشکنه و با ده دفعه بخری، به قول انگلیسی ها میگن انقدر پولدار نیستیم جنس ارزون بخریم.
بله.
خب تو باید بیای یه دونه لیوانی رو پول بدی خارجشو. بله. بخری، برای اینکه اعتماد نداری به جنس داخلی.
آقا یه چیزی خدمتتون بگم، مثلا عرض میکنم تولید کننده ایرانی هم مثلا دارم من دیدم یه مثلا جنسی هست، یه برندی هست توی این مملکت، جا افتاده، بدم نیست، کیفیتش هم بد نیست، خوبه به نسبت. رد میشیم بینی که با وجود اینکه خیلی گرون میکنن، میگن که حالا که طرفدار پیدا کردیم جنسمون خوبه، باید مثلا معادل قیمت فلان برند باشه. آقا چرا سود رو کمتر بکنن؟ یعنی تفکر چینی که چین رو باعث شد که اقتصادش
شما وقتی کار درست انجام بدید سود بیشتری میکنی،
سود بیشتری میکنی. بفروش.
مثلا میگن آقا دو تا جنس اون رو دراری.
آقا دیدین اونور به هر حال شما بیشتر از من بودین. زمان عیدشون که میشه این لوازم کودک و چیزایی که بچه‌ها اینا رو ارزان تر میکنه.
بله حراج میکنه. حراجی دارن.
ارزان میکنه که بچه‌ها بتونن بخرن و اصلا به سودشون هم هست. مثلا اگر قبل از اون سودشون مثلا 40% بود، الان میکنن 5% که اون بچه هم شد. ولی اینجا برعکسه،
مثل پیش تولید ما.
بله یه چیز اصطلاحی دارن خیلی من متنفرم، مثلا قبل از عید میگن که الان برکشونمونه.
برکشون یعنی چی؟
بقیه چی؟
شما میدونی که در شمال کشور و شهرستان ها به خصوص شمال 3 برکشون دارن، تابستون و عید و کلن مثلا دهه فجر و از این داستان ها.
بله.
که مسافر زیاد میره. بله. اینا زمان برکشونشون رو به قول خودشون گرون میکنن.
بله.
و میدونی این چه لطمه ای به بومی میزنه، اون گرونی دیگه پایین نمیاد.
بله دیگه، بله پایین
خیلی صدمات هست. ما نمیخوایم وارد بحثای حالا اونجوری بشیم، باید اقتصادی خیلی مسئله است اصلا، باید یه سری کارشناس دعوت کنیم با اونا صحبت کنیم. اما این نکته برمیگرده به این، رسیدیم به تولید و حرف آخرم این هست و سوال آخر، حالا سوالم نمیشه گفت با هم گپ بزنیم، ما چیزی به نام پیش تولید در ایران نداریم. اسمشو داریم، به هوای اون جمع میشیم. چرا؟ برای اینکه دوره هم چای میخوریم، نهار میخوریم، خدافظ میخندیم، تموم میشه میره.
دقیقاً.
تازگی حالا خندم که رفته دیگه باید گریه کنیم.
بله.
اما خارجی چی کار میکنه؟ ما اینو نمیگیم که از خارجی دفاع کنیم، ما میگیم ما باید بهتر از اونا باشیم.
بله.
خارجی میاد کاری که 3 ساخته میشه یه وقت 2 پیش تولید داره. دقیقا. برای اینکه تمام اون ریزکاری ها در پیش تولید بسته میشه که بعد تو 3 ساخته میشه و اون نتیجه رو.
بله بله.
این مشکل بزرگی
ما وقتی میگیم قرارداد ببندیم، قرارداد فیلم ببندیم، یه کرکتری رو میان از زمان شروع فیلم برداری تا بعد قسط آخرم میگن مثلا اینقدر، یه ماه بعد از میگم آقا
مگه ما دیرتر انجام دادیم؟
من قبل از فیلم برداری کاری با این نقشه که شما من سپردین یعنی ندارم اصلا، این نباید زندگی نه، منش معده ندارم.
نه خیلی اشتباه این که تو
بعد یه پیشنهاد میدن
تو تئاتر که بدتره، 1 تمرین تئاتر بعد یه ماه اجرا رو پول میدن. آخه اصلا ببین همیناست، یک زمانه عوض شده، زمانه عوض شده و زمانه زمانی است که زمانه گرانی است. پس با قدیم فرق میکنه. قدیم میشد یه چیزهایی رو چشم پوشی کرد. ما رادیو رو هنوزم به عشق میایم، هنوزم مظلوم ترینه، یعنی بودجه برای رادیو کمترین بودجه رو برای رادیو میذارن.
یه مثالی از رادیو بزنم اینجا، دوستان البته در جریان هستن، ما همین فکر میکنم هفته گذشته چهارشنبه و پنجشنبه یه سریال 12 رو چهارشنبه تمرین کردیم، پنجشنبه ضبط کردیم. 12 12 تا 40 میشه چقدر؟ 400 400 و خورده ایست، همین حدودا. در عرض 1 تمرین، 1 ضبط. این اتفاق حالا به هر حال کیفیتی که دوستان من با تخصصشون میذارن واقعا بی‌نظیر اتفاق در میاد، چه در پشت میکروفون، چه در ضبط، چه در تهیه کنندگی بازیگری. برای اینکه ما مجبور شدیم خودمون رو وفق بدیم با این شرایط رادیو، با این نداری، برآوردهای کم.
و اینم دلیه،
دلیه.
اگر دلی نباشه
این رادیو رو نگه داریم، میدونی این اینجا رو نگه داریم. وگرنه اگر شما یه تحقیق بکنید رادیو فرانسه ببینید که همین رو در چه مقدار کار میکنن، چه زمانی کار میکنن و چقدر حقوق دریافت میکنن.
بله. خب به امید این که رادیو هم پر رونق‌تر از قبل و با حمایت بیش از پیش و خیلی مفصلتر از بقیه مقوله ها پیش بره، ما هم برنامه امروز رو به پایان میبریم. ممنونم که وقت گذاشتی،
قربان.
بسیار عالی بود، خوشحال شدم دیدمت و مطمئنم که از صحبت‌های خوبت و با حسن نیتت و صادقانت شنوندگان عزیزمونم لذت بردن.
خیلی سپاسگزارم.
بله، این بود گپ و گفت ما با قربان نجفی عزیزم. عشق حقیقی است، مجازی مگیر، این دم شیر است، به بازی مگیر.
صندلی دار، مجری ایرج نوذری، نویسنده، پژوهشگر و آیتم‌ساز یاسمن طاهری، هماهنگی میثم کریمی، راویان امین قاضی و وحید رونق. تهیه کننده و سردبیر اسماعیل باستانی.
سفره‌ای پربرکت‌تر از سفره‌ای نیست که یتیم بر سر آن بنشیند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مشارکت در طرح اطعام مهدوی، افطاری ساده، شماره کارت 62 72 60 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 حمله.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو نمایش، همچنان با بخش دوم برنامه ها در خدمتون هستیم و بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان.